سخنرانی حجت الاسلام رفیعی در موضوع 12 ویژگی بندگان الهی جلسه سوم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. در آستانه ایام شهادت ششمین امام همام، وجود مقدس امام صادق علیه افضل التحیت و الثناء قرار داریم. نثار روح پرفتوح و ملکوتی آن امام عزیز و برای تعجیل در ظهور فرزندش خطب عالم امکان حجت ابن الحسن ارواح نافداه صلوات عنایت کنیم. بحث ما در این جلسه در شبهای پنجشنبه تفسیر آیات آخر سوره فرقان بود، آیه 63 به بعد سوره فرقان، که عرض کردیم خداوند در این آیات 12 تا ویژگی برای بندگان خوب خودش ذکر کرده، 12 تا خصوصیت رو بیان کرده و می‌فرماید و عباد الرحمن، بندگان خوب خدا، بندگان خدای رحمان کسایی هستند که این 12 تا ویژگی رو دارن. هفته های گذشته عرض کردیم این 12 تا ویژگی مثل یک منشور میمونه، مثل یک در واقع مجموعه از صفات و قوانین میمونه که آدم بره سوره فرقان رو جلو خودش باز کنه، از آیه 63 تا آخر نگاه کنه، ببینه چند تا از این 12 در او هست. هر کدومو داره خدا رو حمد کنه، شکر کنه. هر کدومو نداره از خدا طلب کنه. خب 2 از این 12 رو ما شبهای گذشته، هفته‌های گذشته گفتیم. منتها چون فاصله میفته یک هفته بین منبر، مجبوریم که یک تکراری بکنیم. اولین صفت بندگان خوب خدا اینه و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا. اینو معنا کردیم، بندگان خوب خدا کسانی هن که متواضعن، تکبر ندارن، راه رفتنشون، رفتارشون، برخوردشون با مردم متواضعانه است. ویژگی دوم رو هم عرض کردیم هفته گذشته، و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. دومین صفت بندگان خوب خدا این است که اینها حلم و بزرگواری دارن، افراد نادان، افراد نااهل رو تحمل میکنن، با مردم درگیر نمیشن. اگر کسی تندی کرد، ناسزا کرد، بیش از این عقلش نمیرسید، کشش نداشت، اینا سعی میکنن که از کنار اینا با بزرگواری عبور کنند. عزیزان من ببینید، از این 12 صفت اولی و دومیش برگشت به صفتهای اجتماعی، تواضع در برخورد، حلم و بردباری، اینا رو گفته بودیم. 2 صفت هم امشب میگیم از این 12. صفت سوم بندگان خوب خدا این است، والذین یبیتون لربهم سجدا و قیاما. این آدمایی که متواضع هستند، بزرگوار هستند، صفت سومشون هم اینه، یبیتون بیداری شب دارن، تو دل شب بلند میشن، لربهم به خاطر خدا سجدن و قیاما، سجده میکنن، قیام میکنن. البته آدم اول قیام میکنه بعد سجده، اینی که گفته سجدن و قیاما میخواد اهمیت سجده رو برسونه، چون تو همه عبادات و ارکان بندگی خدا سجده به یک معنا از همه بالاتره. اینا تو دل شب بلند میشن، با خدا حرف میزنن، بیداری شب دارن. برادران عزیز، خواهران گرامی، من یه نکته خدمت شما بگم، این نکته رو خوب امشب دقت کنید، گرچه بحثش خیلی گسترده است ولی فقط اشاره میکنم. بیشتر مقامات معنوی و ارزش‌های انسانی و الطاف الهی تو دل شب به اولیاء خدا داده شده. اینم حکمت داره که حالا حکمتشو میگم. شما ببینید، معراج پیغمبر شبه. سبحان الذی اسرا به عبده لیلا من المسجد الحرام. پیغمبر تو دل شب از مسجد الحرام معراجش آغاز شد به مسجد الاقصا و از اونجا به آسمان ها. اول سوره اسراء میفرماید عروج پیغمبر لیل بود، شب بود. یک. دو، به پیغمبر میفرماید میخوای به تو مقام محمود بدیم. مقام محمود رو بعضیا معنا کردن شفاعت، ولی این یه معناشه. مقام محمود یعنی همه مقام‌های پسندیده، چون عام متعلق نداره. میخوای خدا به تو مقام محمود بده، عسى ربک ان یبعثک مقاما محمودا، راهش اینه: و من اللیل فتهجد نافلتن، تو دل شب بلند شو، و من اللیل فتهجد نافلتن عسى ربک ان یبعثک مقاما محمودا، تا به خاطر اون عبادت تو دل شب ما به تو مقام محمود بدیم. ببینید، معراج سبحان الذی اسرا به عبده لیلا، تو دل شب. مقام محمود تو دل شب. پیغمبر بار رسالت خیلی سنگینه، قولا ثقیلا. میخواین بار رسالت رو به مقصد برسونی، یا ایها المزمل قم اللیل، تو دل شب بلند شو. تو دل شب بلند شدن باعث میشه قوت پیدا کنی، نبوت تو پیش ببری، معراج میری، مقام محمود پیدا میکنی. این چه حکمتیه که تو دل شبه. خود خدا حکمتشو بیان کرده، حکمتشو بیان کرده. کجا؟ تو همین سوره مزمل میفرماید ان ناشئه اللیل هی اشد وطئا و اقوم قیلا. چون عبادت تو دل شب آرومه، محکمه، کار نداره آدم، ریا توش نمیشه کرد. شما ببینید، روز آدم گرفتاره، کار، شغل، در، سر، صدا، تلویزیون روشن، رادیو روشن، ماشین تو خیابون بوق. ولی شما وقتی 4:30 صبح پا میشی، 20 دقیقه به اذان صبح، 4 صبح پا میشی، الان 1 ساعت به اذان صبح، میفرماید ان ناشئه اللیل هی اشد وطئا و اقوم قیلا. حرف تو دل شب، عبادت تو دل شب آرامتر و محکمتر و دلنشینتره. لذا هر چه به هر کجا رسیده از بیداری شب رسید. هر چه به هر کجا رسیده اون سحرخیزی و اون بلند شدن، چون سختم هست عبادت روز. شما اگه قرار بود 11 رکعت نافله رو آدم بعد از ظهر بخونه با این همه ثوابش، که میدونید ما تو عبادتها، یکی از عبادتهایی که خدا تو قرآن ثوابش رو مبهم گذاشته نماز شب، نمیگه چی بهش میدیم. میفرماید فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین. ما یه نورچشمی گذاشتیم، نورچشمی چیه نمیدونیم. برای اونایی که پا میشن نماز شب میخونن، برای اونایی که پا میشن بالاسحاره یستغفرون، تو سحر استغفار میکنن، تو سحر با خدا حرف میزنن. حالا ببینید شما، معراج پیغمبر تو شب، مقام محمود تو شب، بار رسالت نماز شب، پاش شب. حضرت موسی میقات میفرماید اتممناها به عشق فتم میقات و ربهی اربعین لیله، 40 شب. خب 40 شب روزم همراهش بوده، اما تأکید رو شبه، تو معراج تأکید رو شبه. اینا نکته دارد. حالا با این مقدمه‌ای که گفتم که تو دل شب آرامش بیشتره، ریا کمتره، سکونت و بفرمایید که استواری بیشتره، تو دل شب کار مشکلتره، بالاخره آدم میخواد رخت خواب خودتو جدا کنه، تتجافا جنوب هم عن المضاجع، میخواد خودشو از مضاجع جدا کنه، میخواد خودشو از رخت خواب تتجافا دارد، تعبیر اینه، میخواد این جنوب رو از مضاجع برداره. خب حالا این عبادت تو دل شب، این جدا شدن از این رخت خواب، پشت پا زدن به رخت خواب، این یکی از جوایزش اینه. فلا تعلم و نفسون، هیچ کس نمیدانه خدا چه نور چشمی برای این عبادت قرار داده. عزیزان من، سومین صفت بندگان خوب خدا اینه، تواضع دارن، 1 حلم دارن، 2 والذین یبیتون لربهم سجدا و قیاما، تو دل شب پا میشن سجده میکنن، قیام میکنن، عبادت میکنن. من 2-3 حدیث براتون بخوانم در اهمیت این موضوع، ببینید چقدر این مسئله مهم است. فرمود 3 است افتخار دنیا و زینت دنیا و آخرت. این روایت از وجود مقدس امام صادق علیه السلام است که در آستانه سالروز شهادتش قرار داریم. 3 من فخر المؤمن و زینت فی الدنیا و الاخره، 3 افتخار مؤمنه، زینت دنیا و آخرته. آقا ما زینت 2 داریم، یه زینت ظاهری داریم، لباس انسان تمیز باشه، موی انسان شانه زده باشه، یه زینتی داریم، نه این به ظاهر نمیاد. امیرالمومنین فرمود زینت البواطن اجمل من زینت الظواهر، زینت باطن از زینت ظاهر مهمتره. شما موتو وقتی شامپو بزنی، شانه بزنی، زیبا میشه. لباستو وقتی بشویی، اتو کنی، زیبا میشه. اما باطنت چطور زیبا میشه؟ باطن زیبا به چیه؟ باطن قشنگ و جمیل به چیه؟ فرمود 3 باطن انسان رو زیبا میکنه در دنیا و آخرت. چیه اینها؟ اولیش فرمود الصلاة فی آخر اللیل، نماز در دل شب، ولو 2، ولو همون 1 بعد رو شما پاشی بخونی، همینقدر که بلند شه، کسی مقید باشه. من حدیث دیدم خدا به ملائکه وقتی بنده بلند میشه نماز شب بخونه، خب خوابش میاد، هی ور اونور میره، چرت میزنه، خطاب میکنه به ملائکه، ببینید انظروا الی عبدی المؤمن، ببینید بنده مؤمنم با چه سختی شب خوابیده، تو دل شب بلند شده، داره با زحمت خودشو سرپا نگه میداره نماز بخونه. به عزتم خدا قسم میخوره، من رزقشو زیاد میکنم، گناهشم میبخشم، چون این داره یه کاری رو انجام میده که من براش واجب نکردم، به گردنش نذاشتم. ولذا روایت داریم وقتی یه جوانی میترسه که خواب بمانه، نماز شب و اول شب میخونه، 11 10 میخواد بخونه، به امید رجا، به رجاءن، به قصد رجا میخوان، یا نه یه شب خواب میمونه، فردا قضا میکنه. فرشته ها مباهات میکنن، خدا پیش فرشته ها مباهات میکنه، میگه ببینید قضای کاری رو انجام میده که به گردنش نبوده، قضای کاری رو انجام میده که برایش لازم نبوده. حالا امام صادق میفرماید 3 زینت مؤمن است، نماز در دل شب، یأسه مما فی عید الناس، چشم از مال مردم پوشوندن، هی نگه فلانی کمک میکن فلانی کمک، قناعت کنه یه خورده این در واقع حس ولع و حس تکدیگری و رو انداختن به دیگران رو پیش خودش از بین ببره، سعی کنه به داشته های خودش اکتفا کنه، خودش رو تحقیر نکنه. یأسهو مما فی عید الناس. و سوم، ولایت الامام من آل محمد صلی الله. ولایت امام معصوم، معتقد باشه به امام، این ستا زینت انسان، امام شناس باشه، یأس از داشته های مردم داشته باشه و نماز در دل شب. این یک روایت از وجود مقدس امام صادق علیه السلام. روایت دیگر داریم، من مفصل یه تیکشو میخونم، صلات اللیل، فرمود نماز شب آثارش یک ایناست، خلق انسان رو نیکو میکنه. اینایی که بدخلقن عصبانیان، یکی از راه‌های خوشخلقی تو روایات داریم نماز شب. نماز شب خلق انسان رو خوش میکنه، نماز شب رزق انسان رو زیاد میکنه، نماز شب هم و غم و افسردگی رو تذهب و بلهم، تجلو البصر، چشم انسان رو بینا میکنه، حق بین میکنه، حکمت به انسان میده، فهم به انسان میده، درک به انسان میده. اینا همه اثر بلند شدن تو دل شب است. خب ببینید چقدر زیبا. حالا وای بر اون کسی که نه نماز شب، گاهی نماز صبحش هم قضا بشه، توجه نکنه، نماز صبح رو هم بهش بی‌دقتی کنه. این کم لطفیه نسبت به این نعمت‌های الهی است که خدا به او داده است. عزیزان من، ببینید شما چقدر تو قرآن کریم، خوندم آیاتشو، تأکید بر این مسئله استغفار در دل شب، عبادت در دل شب، سجده در دل شب، در روایات ما چقدر تأکید شده است در این مسئله. این یکی از صفات بندگان خوب خداست، والذین یبیتون لربهم سجدا و قیاما. خب صفت چهارم، خوب دقت کنید این چهارمی رو، اینایی که تو دل شب بلند میشن، نماز میخونن، سجده میکنن، متواضع هم هستن، حلیم و بردبار هم هستن، صفت چهارمشون اینه، والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. اینا ترس از جهنم هم دارن. یعنی چی؟ یعنی غرور نمیگیرتش. به قول اون بنده خدا میگم نماز شب میخونم، این نگاه میکردم به آسمون، میگم جبرئیلی، فرشته ای، چیزی الان بر من نازل نمیشه. نه آقا، غرور نمیگیرتش. نه تنها، خیلی جالب است، بعد از مسئله بیداری شب، بعد از عبادت شبانه میفرماید حرفشون اینه، میگن خدا ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، خدایا عذاب جهنم از ما دور کن، ان عذابها کان غراما، عذاب جهنم سنگینه، قابل تحمل نیست. برادران من، خواهران من، برای جهنم تو قرآن اسامی اومده، 77 مرتبه اونی که به ذهنمه کلمه جهنم تو قرآن آمده. جهنم در لغت به معنای آتش ژرف و عمیق، گاهی میگه حطمه و ما ادراک ما الحطمه، گاهی میگه سقر، سقر یعنی آتش با شدت که ذوب میکنه، گاهی میفرماید هاویه. 6-7 تا اسم تو جهنم برای قرآن، جهنم تو قرآن آمده، جهنم، حتیم، سقر. عرض میکنم که هاویه، چرا اینقدر تنوع اسم؟ چرا تو قرآن اینقدر نسبت به عذاب جهنم خدا ریز شده؟ میفرماید طعام جهنمی یا قسلینه، قسلین یعنی خونابه هایی که از عذاب اینها میاد. گاهی میفرماید زقومه، زقوم یعنی غذای تلخ و بدبو. چرا میفرماید ثیابشون از آتشه، لباسشون از خب آقا یه دور آدم اینا رو بخونه خیلی تأثیر داره روی انسان. شما این کتاب پیام قرآن جلد ششمشو ببینید، تفسیر موضوعیش تمام اسامی جهنم، انواع عذابهای جهنم و تو اون کتاب طبق آیات قرآن جمع‌آوری کرده. قرآن کریم غذای جهنمی ها رو نام میبره، گاهی میفرماید زقوم، گاهی میفرماید قسلین، گاهی تعبیرهای دیگه دارد، لباسشون رو نام میبره، نوشیدنیشون رو نام میبره. این آتشی که میفرماید تطلع علی الافئده، درون انسانها رو منفجر میکنه، درون انسانها رو متلاشی میکنه. خدا خدای رحمت، خدا خدای مهربانیش، خدای غفوره. اما واقعا حالا من انشالله هفته دیگه جلسه بعد خواهم گفت این عذابا شامل چه کسانی میشه و چه کسانی این عذابای شدید رو واقعا بعضی حقشونه، اونی که مال مردم میخوره، اونی که زبانش مردم رو آزار میده. ویلون لکل همزت لمزه الذی جمع مالا و عدده، اونی که عیب جویی میکنه، پول رو هم میذاره و حلال و حرام میکنه. یحسب ان ماله اخلده، فکر میکنه این مال براش تو قیامت و تو آینده میمانه. بعد قرآن میفرماید کلا لینبذن فی الحطمه و ما ادراک ما الحطمه نار الله الموقده التي تطلع علی الافئده. اون سخنچین و عیب جو و اونی که به لقمه حلال و حرام اهمیت نمیده، این حطمه شاملش میشه. حطمه آتشی است که درون رو میسوزانه. چرا تو قرآن اینقدر راجع به عذاب تأکید میشه؟ اسامی جهنم میاد، غذای جهنمیا، لباس جهنمیا. قرآن کریم مرتب بر این نکات، برای اینکه یه خورده مردم توجه کنن. عزیزان من، هر قانون گذاری اگه ضمانت اجرایی نداشته باشه، قانونشو کسی رعایت نمیکنه. فردا صبح اعلام کنن جریمه ها رو برمیداریم، هیچ کس هر جوری حرکت کنه تو خیابون جریمه، اتوبان آزاد، هر کی هر چند کیلومتر میخواد بره، تمام چراغ قرمز رو برمیداریم. ببین چه خواهد شد، یه 10 دقیقه برق سر یه چراغ قرمز میره، هیچ که به هم رحم نمیکنه، ترافیک سنگین میشه. پلیس 10 دقیقه جایی نباشه، یه جایی ببین چه اتفاقاتی میفته. کافی اعلام بشه آقا 3 روز این اتوبان آزاد، هر که هر کار میخواد بکنه. ببین چه اتفاقات تصادفاتی. قانون ضمانت اجرایی میخواد. ضمانت اجرایی قانون همین وعده های عذابی است که در قرآن داده شده. مگه میشود افرادی انسانها رو به قتل برسانن، جنایت بکنن، دو به هم زنی بکنن، مال مردم بخورن؟ این دنیا که ظرفیت عذاب نداره. شما مثلا صدام خواستن عذابش کنن، چه کارش کردن؟ نهایت اعدامش کرد. آدمی که 5000 آدم رو فقط تو حلبچه اونگونه سوزاند، اونگونه از بین برد، این همه جنایت کرد، این عالم ظرف عذاب درش به صورت کامل نیست. ولذا میبینید شما قرآن کریم در رابطه با جهنم تعبیرهای مختلفی رو به کار میبرد. جهیم، سعیر، حطمه، هاویه، و هی تأکید بر نوع عذابها میکند. پوستها جدید رویده میشود، افراد در اونجا هی نو میشوند و عذاب میشوند. البته در روایات داریم مؤمن گوینده لا اله الا الله و معتقد به رسالت حضرت محمد صلی الله علیه و آله، کسی که ایمان و اعتقاد داره خلود در جهنم ندارد، خلود نداره، ماندگاری ندارد. ولی خیلی از موارد شما تو قرآن ببینید، من یه آیه فقط خدمتتون بخوانم و امشب دیگه بحثو جمع کنم. دلیل جهنمی شدن مردم چیه؟ دلایل زیادی دارد، من انشاءالله هفته های بعد به این بحث مفصل میپردازم، ولی امشب یک آیه بخوانم. قرآن کریم میفرماید جهنمی ها میگن لو کنا نسمع او نعقل، اگه گوش میکردیم و فکر میکردیم، ما کنا فی اصحاب سعیر، جهنم نمی رفتیم. علت جهنمی شدنشون خودشون این میگن، لو کنا نسمع او نعقل، اگر گوش میکردیم و میاندیشیدیم. عزیزان من، تفکر، اندیشه. سلمان رد میشد تو بازار، دید یه جوانی بیهوش روی زمین افتاده، قش کرده، افراد دورش جمع شدن، یکی میگه مریضه، یکی میگه سرع داره. سلمان مردم رو کنار زد، اومد بالا سر جوان، جوان رو به هوش آورد، گفت جوان بیماری داری؟ چی شده از هوش رفتی؟ گفت نه، از کنار کوره آهنگری رد می شدم، نگام افتاد به این میخهای بلند آتش که این آهنگر از تو کوره آورده بود بیرون، از بس حرارت دیده بود ذوب شده بود. دیدید آهن ذوب که میشه میچکه، چکه میکنه حرارت ها، و این آتشی که از آهن ذوب شده میاد به بدن بخوره استخوان رو میسوزان. دیدم این آهن داره چکه میکنه. یاد این آیه افتادم، لهم مقامع من حدید، در قیامت در انتظار گناهکاران میخهای آتشین است. یه مرتبه از هوش رفت، ببین با نگاه به یه کوره آهنگری یاد قیامت افتاده. چرا تأکید شده؟ وقتی جنازه ای رو تشییع میکنن، کن که انکل محمول علیه، فکر کن تو به جای اون جنازه ای. آدم داره میبینه جنازه ای رو میبره، فکر کن تو اون آدم هستی. و سألت من ربک الرجوع، از خدا خواستی برت گردونه و خدا برت گردونده. فکر کن تو جای اون جنازه ای، اگه از خدا خواسته برت گردونه حالا چه میکنی؟ چرا گفتن از تشییع جنازه؟ پیغمبر گرامی اسلام فرمود کسی روزی 20 مرتبه یاد مرگ کنه، یحشر و مع الشهدا، با شهدا محشور میشه. و یاد مرگ یعنی چی؟ چرا انقدر تاکید شده است استعداد برای مرگ؟ از امیرالمومنین سوال شد یا ابوالحسن مل استعداد للموت، میگن برای مرگ آماده شید یعنی چی؟ فرمود یعنی سه تا کار بکنید: اداء الفرائض، یکی واجبات تو رو خوب انجام بدید، کم واجب نذار، کم خمست، زکاتت، حجت، کم بفرمایید که وجوهاتت. در روایت داریم کسی زکات نده بمیرد، موقع جان دادن میان بهش میگن خودت انتخاب کن، یا یهودی بمیر یا مسیحی، تو مسلمان نیستی. امام صادق فرمود من منع غیراتم من از زکا، کسی کوچکترین مقداری از زکات رو نپردازه مسلمان از دنیا نمیره. در روایت داریم کسی حج به گردنش باشه و نرود حج، بگه آقا اینا در چی بریم پولمونو خرج کنیم؟ بعضی هستن اینطور برخورد میکنن، بریم پولمونو بدیم اونجا و بیاییم. حج واجب اسلامی، کسی مستطیه باید انجام بده، مقدماتشو فراهم کنه. فرمودن غیر مسلمان از دنیا میره. ما تا یهودی یا نصرانی یا آمادگی برای مرگ چیه؟ فرمود سه چیز: یک، اداء واجبات، دو، اجتناب محرمات، و سوم، رعایت کرامت‌های اخلاقی. اخلاق رو رعایت کنه، حرام رو ترک کنه، واجبات رو انجام بده. اینی که رسول خدا فرمود کسی روزی 20 مرتبه یاد مرگ کنه، معناش اینه. بهار می‌بینی یاد مرگ، زمستان می‌بینی یاد مرگ، جنازه می‌بینی، تصادف می‌بینی، حوادث می‌بینید. خدا رحمت کنه مرحوم شیخ جعفر شوشتری رضوان الله تعالی علیه، میرفت مشهد، تو مسیر تو یک مسجدی، یک کار جایی که به هر حال داشتن تعمیر میکردن، درست میکردن، اونجا استراحت کردن با یارانش، با دوستانش. مرحوم شیخ جعفر شوشتری بارشون رو زمین گذاشتن و گفتن اینجا یه استراحتی بکنیم بعد حرکت کنیم. ایشون همینطور که نشسته بود، یه وقتی یک چارپایی، قاطری، بار روش گذاشتن. خب قدیم شن و آجر و خاک و گچ و اینا رو غالبا با قاطر و الاغ می بردن، کمتر وسایل دیگه بود. بار گچ یا شن آوردن برای این مسجد که تعمیر کنن. این قاطر همینطور وایساده منتظره که این بار رو از رو دوشش بردارن. تا اومدن و کارگرها بار رو از دوشش برداشتن و گذاشتن زمین، خیالش راحت شد، دستاشو کشید جلو، پاهاشو کشید عقب، این حیوان تا تو آفتاب خوابید، استراحت کرد، یه خود پشتش از خستگی بار آرام بشه. دیدن مرحوم آقای شوشتری داره گریه میکنه. گفتن چرا گریه میکنی؟ گفت این درس داره برای ما، پیام داره. میدونید چی میگه؟ میخواد بگه من بارمو به مقصد رسوندم که خوابیدم، من بارمو به مقصد رسوندم که دارم استراحت میکنم. شماها بارتون رو به مقصد رسوندید که انقدر راحت خوابیدید، راحت استراحت میکنید. ببین آقا، از رسوندن بار یک حیوان به مقصدش پیام میگیره. درس مؤمن اینطوره. اینی که هارون الرشید به موسی بن جعفر علیه السلام عرض کرد اذنی منو موعظه کن، امام فرمود هر چی میبینی موعظه است. واقعا موعظه است. بیمار میبینی، سالم میبینی، تشییع جنازه میبینی، بهار میبینی، زمستان میبینی. ها، انسانهای بنده خاص خدا کیاستن؟ و عباد الرحمن، عباد رحمان کسایین که یمشون علی الارض هونا، متواضعن. و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، بردبارن. والذین یبیتون لربهم سجدا و قیاما، بیداری شب دارن، تو دل شب بلند میشن، سجده میکنن، قیام میکنن، استغفار میکنن. و چهارم، والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها کان غراما، خدایا از انجام غرام به معنای سنگین، ثقیل، عذاب جهنم سنگینه، از خدا میخوان عذاب و ازشون دور کند. خب این چهار تا ویژگی که از سوره فرقان خدمت شما گفتیم، انشاءالله بقیهش هم باشه برای جلسات بعد. خدایا عاقبت هممون رو ختم به خیر بفرما. خدایا همه ما رو مشمول رحمتت، مشمول مغفرتت قرار بده.